ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما. من سپیده بهکام هستم. اینجا رادیو فرداست. دادگاه متهم حمله به مساجد نیوزلند شنبه برگزار خواهد شد. اوپک میگوید تولید نفت ایران در ماه گذشته افزایش یافته است. و ایران پرواز هواپیماهای بوئینگ 737 مکس را ممنوع کرد. مقامات رسمی در نیوزلند میگویند عامل 28 ساله حمله روز جمعه به دو مسجد در نیوزلند به قتل متهم شده و روز شنبه محاکمه خواهد شد. بنابر گزارش‌ها متهم حمله‌ای که نخست وزیر نیوزلند آن را تروریستی نامیده، در حمله به مسجد نور 41 تن و در حمله به مسجدی در حاشیه لینوود 7 تن را به قتل رسانده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از نخست وزیر استرالیا نوشت که مهاجم به مساجد یک تروریست افراطی دست راستی متولد استرالیا بوده است. حمله به مساجد در نیوزلند و قتل مسلمانان موجی از واکنش ها به دنبال داشت، از جمله رئیس جمهوری آمریکا، وزیر امور خارجه ایران و مقامات کشورهای بریتانیا، فرانسه، ترکیه، نروژ و آلمان از جمله کشورهایی هستند که این عملیات را محکوم کردند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک خبر داده که برای نخستین بار از اردیبهشت سال گذشته تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی نسبت به ماه پیش از آن 12,000 بشکه افزایش داشته و به 2,743,000 بشکه در روز رسیده است. علت اوجگیری تولید ایران احیای خرید نفت این کشور توسط ژاپن و کره جنوبی است که به دلیل توقف چند ماهه خرید نفت در ماه فوریه بیش از حد انتظار نفت جمهوری اسلامی را وارد کردند. تولید نفت ایران از زمان خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال گذشته تا دی ماه سال جاری هر ماه کاهش یافته تا به 2,743,000 بشکه در بهمن ماه رسیده است. آمریکا به 8 کشور چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، تایوان، ترکیه، ایتالیا و یونان تا اردیبهشت آینده معافیت داده است تا خرید نفت از ایران را به صورت محدود ادامه دهند. تولید نفت ایران پیش از خروج آمریکا از برجام به سطح 4.5 میلیون بشکه در روز رسیده بود. سازمان هواپیمایی کشوری با انتشار اطلاعیه‌ای پرواز بوئینگ 737 مکس از آسمان ایران را ممنوع اعلام کرد. در پی سقوط بوئینگ 737 مکس هواپیمایی اتیوپی، اتحادیه اروپا، آمریکا و بسیاری دیگر از کشورها پرواز این هواپیما را ممنوع کردند. بوئینگ 737 مکس هواپیمایی اتیوپی صبح یک شنبه و 6 دقیقه پس از بلند شدن از فرودگاه آدیس آبابا سقوط کرد و همه 156 مسافر و خدمه آن کشته شدند. کمتر از 5 ماه پیش همین مدل از بوئینگ متعلق به لاین ایر اندونزی سقوط کرد و 189 نفر کشته شدند. در این دو سانحه خلبان‌ها پیش از سقوط درخواست فرود اضطراری کرده بودند. رسانه‌های اسرائیل پنج شنبه 23 اسفند به نقل از منابعی در سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل شین بت خبر دادند که ایران تلفن همراه بنی گانتس، رقیب انتخاباتی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور را هک کرده است. رسانه‌های اسرائیل میگویند ایران توانسته به اطلاعات شخصی و تماس‌های بنی گانتس دسترسی پیدا کند و سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل از 5 هفته پیش به آقای گانتس در این رابطه هشدار داده بود. شین بت از ابراز نظر درباره این خبر خودداری کرده است. در همین رابطه ساعتی پیش گفتگوی داشتم با فرنوش رام، گزارشگر ارشد در امور بین الملل و خاورمیانه در اسرائیل، و ابتدا درباره جزئیات این خبر از او پرسیدم.
شبکه اصلی خدشوت که مهمترین شبکه گزارش‌های سیاسی مربوط به اسرائیل هست و اخبار کانال 12 تلویزیون اسرائیل از این شبکه تغذیه میشه، شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که مأموران ارشد سازمان شینبت، سازمان امنیت داخلی اسرائیل، 5 هفته قبل با ژنرال ذخیره بنی گانتس ملاقات کردند و به ایشون اطلاع دادند که واحدهای سایبری وابسته به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران تلفن شخصی ایشون رو هک کردند و اگر اطلاعات حساسی در تلفن ایشون موجود بوده، ممکن هست زمانی که ایشون به مقام نخست وزیری یا یک پست بالای دولتی اسرائیل برسه، به قول اونها دشمن یعنی جمهوری اسلامی ایران از این اطلاعات بهره برداری های خودش رو بکنه. این گزارش میگه که همزمان بوده این ملاقات مسئولان ارشد شباک با ژنرال گانتس در همون اوج روزهایی که آقای گانتس آغاز کارزار سیاسی خودش رو برای رقابت با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی اعلام کرده بود، دقیقا همون روزهایی که حزب تازه‌ای رو تشکیل داد به نام اقتدار اسرائیل که بلافاصله هم با حزب آینده‌ای هست ائتلاف کرد و تبدیل شد به ائتلاف آبی سفید که در همه نظرسنجی‌ها نشون میده میتونه رقیب قدری برای ادامه نخست وزیری نتانیاهو باشه.
خانم رام، این گزارش تا چه حد میتونه معتبر باشه؟ چه حد میتونه اونطور که ائتلاف آبی و سفید به رهبری آقای بنی گانتس گفته میتونه جنبه تبلیغاتی داشته باشه برای جدیترین رقیب که بنیامین نتانیاهو است؟
از اونجا که سازمان شباک گفته که واکنش نشون نمیده و سکوت رو ترجیح میده، به نظر میاد که این خبر کاملا موثق هست. اما از آنجا که ائتلاف آبی سفید آقای گانتس هم گفته، این که چه عاملی و به چه دلیلی چنین خبر امنیتی رو که میتونه جزء رازهای حساس کشوری باشه آمده و آمدانه به رسانه ها درس داده، این جای سوال داره. نخست وزیر پیشین اسرائیل ژنرال اهود براک هم که حامی آقای گانتس است همین سوال رو مطرح کرد و انگشت اتهام رو به طور تلویحی متوجه نخست وزیر کرد که آقای نتانیاهو به گفته این افراد چون ظاهراً برای اولین بار در تمام سالهای صدارتش یک رقیب قدر قدرتی رو در برابر خودش میبینه، الان داره از هر حربه‌ای، از حتی افشای اسرار مملکتی استفاده میکنه برای اینکه به مردم اسرائیل بگه که ایشون رای ند.
آیا میشه گفت که ایران و اسرائیل به نوعی وارد یک جنگ سایبری شدن؟
بله، مدت‌های مدید هست یک جنگ سایبری تمام عیار و حتی خود مقامات اسرائیل هم که در دوره اخیر تاکید کردند که جنگ کاملا مستقیم و عملی هست. جنگ سایبری بدون تردید یکی از مهمترین کارهایی است که در پشت صحنه در جریان هست. به نظر میاد که دست بالا رو در سال‌های گذشته همواره اسرائیل داشت. گزارش‌های کاملا رسانه‌ای تایید نشده، برای مثال میگفت برخی از خرابکاری‌های صورت گرفته در ایران از جمله ماجرای انفجار مرگبار در ملارد کرج که به کشته شدن حسن تهرانی مقدم پدر صنعت موشکی ایران منجر شد، میتونه کار مخالفان ایران بوده باشه. ولی دولت ایران و حکومت و نهادهای ایران هم به نظر میاد که در سالهای اخیر به خودشون اومدن و اونها هم دارن قدرت خودشونو دست کم در زمینه‌های مختلف نشون میدن تا اشراف اطلاعاتی نسبتاً خوبی به دست بیارن، هرچند که باز هم نسبت به فناوری‌ها و اختیارات و امکانات و حمایت‌هایی که اسرائیل در اختیار داره به نظر میاد که همچنان اسرائیل که طرف قوی این ماجرا هست. اما نبرد سایبری مسلماً در جریان و در اوج خودش.
گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با فرنوش رام، گزارشگر ارشد در خاورمیانه، درباره انتشار خبر هک شدن تلفن همراه بنی گانس، رقیب انتخاباتی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل توسط ایران.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علازت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موقع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی،
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
کنفرانس جهانی کمک به آوارگان و جنگ زدگان سوریه با میزبانی اتحادیه اروپا و سازمان ملل به کار سه روزه خود در بروکسل پایان داد. در این همایش کشورهای یاری رسان از جمله آلمان موافقت کردند در مجموع 7 میلیارد دلار نه به بازسازی سوریه، بلکه به 5,600,000 سوری که به کشورهای همسایه پناه آورده و نیز به شهروندانی که طی 8 سال اخیر درگیر جنگ داخلی بودند کمک کنند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
کنفرانس جهانی کمک به آوارگان و جنگ زدگان سوریه 3 سال متوالی است که با همکاری اتحادیه اروپا و سازمان ملل در شهر بروکسل برگزار می شود. این همایش بزرگ با شرکت 85 کشور و 10 سازمان بین المللی 3 دور از فعالیت سالانه خود را از 21 تا 23 اسفند ماه جاری آغاز کرد و در پایان اعلام شد کشورهای یاری رسان موافقت کردند در سال جاری 7 میلیارد دلار کمک انسان دوستانه در اختیار شهروندان سوری در داخل و خارج قرار دهند. بر پایه تصمیمی که گرفته شده، این مبلغ میبایستی صرف تأمین مواد غذایی، کمک‌های پزشکی و سوادآموزی آوارگان در خارج و جنگ‌زدگان در داخل سوریه شود. علاوه بر 5,600,000 سوری که در اردوگاه‌های ترکیه، لبنان و اردن به سر می‌برند، به گفته سازمان ملل 11,700,000 تن نیز در داخل سوریه به کمک‌های انسان دوستانه نیازمندند. در این کنفرانس 3 روزه در بروکسل، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، یکی از سخنرانان بود که گفت با وجود آن که در بسیاری از نقاط سوریه دیگر از جنگ خبری نیست، ولی با این حال هنوز نمیتوان از صلح واقعی در این کشور سخن گفت. هدف این سلسله همایش‌ها برای کمک به شهروندان در داخل و خارج سوریه، به گفته خانم موگرینی، این است که این مردم مصیبت دیده بدانند که فراموش نشدند. دیگر سخنران همایش بروکسل، گرت مولر، وزیر توسعه و عمران آلمان بود که در سر سخن گفت کمک‌های جمع‌آوری شده نه به بازسازی سوریه بلکه به آوارگان و جنگ‌زدگان این کشور تعلق دارد و تأکید کرد روند سیاسی در سوریه را باید از این کمک‌های انسان دوستانه جدا کرد. این سیاستمدار آلمانی همزمان از اتحادیه اروپا نیز خواست بر فشار خود به بشار اسد بیفزاید تا یک راه حل سیاسی برای سوریه به دست آید. گرت مولر، وزیر توسعه و عمران آلمان، در کنفرانس بروکسل یادآور شد کشورش امسال 1,044,000,000 یورو کمک انسان دوستانه در اختیار مردم سوریه قرار می‌دهد. دولت آلمان سال پیش 622,000,000 یورو کمک کرده بود. نماینده ی آمریکا هم در گردهمایی بروکسل قول کمک به مردم سوریه داد. به نوشته سایت خبری مجله فوکوس، روسیه اما حتی 1 سنت هم در این همایش به مردم سوریه هدیه نکرد. اتحادیه اروپا اما آمادگی خود را برای اعطای 2 میلیارد یورو کمک انسان دوستانه به مردم سوریه اعلام کرد. این اتحادیه تا 8 سال اخیر 17 میلیارد یورو کمک مالی در اختیار مردم سوریه قرار داده. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین خبر این که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از عضویت ایران در کارگروه ارتباطات کمیسیون مقام زن سازمان ملل انتقاد کرد. آقای پومپئو با انتشار توییتی به همزمانی این انتخاب با صدور حکم زندان و شلاق برای نسرین ستوده وکیل حقوق بشری انتقاد کرد. آقای پومپئو نوشت نمیتوان از مبارزه برای حقوق بشر دست برداشت. او افزود همین هفته اعضای سازمان ملل ایران را به عضویت در کمیته حقوق زنان انتخاب کردند. این زمانی رخ می‌دهد که نسرین ستوده وکیل حقوق بشر به 38 سال زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شده است. با این خبر این بخش خبری هم در رادیو فردا به پایان رسید.